بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اون زن سوه، اون زنی که موجب گناه میشه. نه، اون زنه، ما زن به تحقق یک موضوع رو داریم میگیم، زن به عدالت، زن به عالمیت، زن به صداقت و راستگویی، اینا رو داریم میگیم، نه زن به امور گناه. اون متعلقش اجتنبو کثیرم من الظن، ظن به خلافی که مثلا این گناهی مرتکب شده، دزدی میکنه، زنا میکنه، ایناست. خب ما رسیدیم به این مسئله بعد. مسئله بعد، مسئله سوم، لولم یخرج مع الاولا، بله همین در مسئله سوم، لولم یخرج مع الاولا مع تعدد رفقه فی المسئله السابقه او مع وحدتها و اتفق عدم التمکن من المسیر او عدم ادراک الحج بسبب تأخیر استقر علیه الحج و ان لم یکن آثما نعم لو تبین عدم ادراکهی لو سار معهم ایزن لم یستقر و کذا لو تبین ادراکهو لم یحکم لو لم یتبین ادراکو لم یحکم بالاستقرار. اون روایاتی که خوندیم که در بعض از روایات این بود که حج افضل از صلاته، اون روایت افضلیت که اول ساکن و این که حج در تمام عمر یه بار واقع میشه اینا، بله، یا این که اگر کسی انجام نده مات یهودی یا نصرانی یا
اون واجباتی که ترکشون
تحت یه حساب داده شده از مورد حسین هست، این هم میشه گفت. بعد اون هم میشه،
چون آقا بزرمونه که ما یه روایتی داریم که فرمید سه تا از امور خطیره.
نه اونا حسن اضافی هستن.
بله چی؟ اما امور ناس دفته اینجا باید اصل احتیاط جانب،
نه اونا تازه احتیاط در اونجا مستحبه، ما واجب نمیدونیم اون احتیاط. خب عرض میکنن در مسئله دو این مسئله مطرح شده بود که اگر یک کاروان متعیناً داره میره حج، حاجی باید با این کاروان بره، اما اگر تعدد کاروان هست تأخیر برای رفتن حج با کاروان دوم در صورتی جایز است که اطمینان داشته باشد با کاروان دوم حج را درک میکنه، که ما اینجا به تبع مرحوم آقای حکیم قدس سره توسعه دادیم که اطمینان یا ظن به ادراک. این دیگه حالا حاشیه هم میخواید بنویسید بر مسئله، خود حاشیه نویسی یک فن خاصی هم داره. مثلا اینجایی که امام مسئله وثوق رو مطرح کرده، کنارش یک علامت بزنید در حاشیه بنویسید که ولا یبعد کفایت الظن. و ما به همین نظر رسیدیم که اگه ظن به این که با کاروان دیگم حج را ادراک میکنه، تأخیر جایزه. اما تمام این بحث ها تا اینجا بحث از حکم تکلیفی بود، و باز عرض می کنم که این مسئله زن در موضوعات که ما دو سه روز شاید هم بیشتر و حالا نمیدونم چقدر شد در موردش بحث کردیم آقایون، این رو دنبال کنید، خودش یک رساله صفحه 4 میشه. به نظر من از جاهاییست که تحقیق درش هنوز کافی نشده و حالا ما این نظر رو دادیم زن در موضوعات حجت الا ما خرج به دلیل. خب حالا میم در مسئله سبب
این نکته که در این مسئله همون توی بحث مبد مرد سلامت
او اصلا هیچ وجهی نداره. بله اون هیچ وجهی نداره، تو عبارت امام نبود کلمه سلامت و تحریم، تو عبارت عروه داره. اما در مسئله سوم عرض کردم در مسئله دوم بحث در حکم تکلیفی بوده. حکم تکلیفی این که آیا این آدم جایز است تأخیر بیندازد یه ماه دیگه با کاروان دیگه بره یا نه. گفتیم معل وسوق او زن به این که با کاروان دیگه حج را درک می کند تأخیر جایز است، یعنی گناهی در تأخیر نداره. حالا در مسئله سوم اینه، اگر اونجایی که یک کاروان اصلا بیشتر نیست نرود حج، خب این مسلم حج بر او استقرار پیدا میکنه و تردیدی درش نیست. یک کاروان از این شهر خودش، از کشور خودش یک کاروان میره حج، اینم بخواد حج رو درک کنه باید با همین بره. اگر نرفت اینجا حج بر او مستقر میشه. منتها حالا یک سوالی وجود داره که اگر با این کاروان نرفت و بعدم معلوم شد این کاروانم به حج نرسیده، آیا باز حج مستقر میشه یا نه؟ این بحث داره که عرض میکنم. حالا اونجایی که تعدد کاروانه، اگر با کاروان اول که اگر میرفت حج رو درک میکرد نرفت، اطمینان دارد با کاروان دوم حج رو درک میکنه، یا به قول ما و مبنای ما ظن به ادراک الحج با کاروان دوم داره، اینجا اگر با کاروان دوم رفت اما حج را درک نکرد، یا اصلا صبر کرد با کاروان دوم بره، کاروان دوم اصلا نرفت حرکت نکرد برای حج، اگر با کاروان اول میرفت حج رو درک میکرد، نرفت اطمینان داشت با کاروان دوم بره، یا زن به این داشت، این اطمینان و زن جواز تأخیر رو برای این آورد. اما حالا یا اصلا کاروان دوم حالا نرفت برای حج، یا این که رفت اما حج رو درک نکرد، دیر رسید مثلا به حج، آیا در این صورت این حج بر این آدم که جواز تکلیفی تأخیر هم داشته حج بر چنین آدمی مستقر یا نه؟ امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان برای حج برش مستقره، ولو این آدم در تأخیر گناه نکرده اما حکم وضعی استقرار برای این آدم ثابته. اون وقت میان دو مورد رو استثناء میکنن. یک مورد این که اگر با کاروان دوم نرود و بعدن معلوم بشه که اگر با این کاروانم میرفت حتی درک نمیکرد، لو تبین عدم و ادراکی لو سار معهم، اگه با اینا میرفت باز به حج نمیرسید. این یک. دو، اگر در این که اصلا کاروان دوم ادراک الحج میکنه یا نه آخرش معلوم نشه، آخرش روشن نشه این کاروان که رفت ادرک لم یدرک، برای این آدم اگر به صورت شک باقی بمانه، در این دو صورت مرحوم امام میفرمان حج بر این شخص استقرار پیدا نمی کنه. حج اونجا استقرار پیدا می کنه که این تأخیر بیندازد. حالا و تفق عدم التمکن من المسیر او عدم ادراک الحج به سبب تأخیر، اینجا استقر علیه الحج. البته حالا در عبارت امام یک اشکالی وجود داره، من اجازه بدید عبارت مرحوم سید رو در عروه اول بخونم، چون این عبارت هم شبیه عبارت سید، عبارتی که امام آوردن. سید در عروه می فرماید ازا لم یخرج مع الاولا و تفق عدم التمکن من المسیر. حالا اول اطمینان داشت کاروان دوم میره، اما حالا تصادفا کاروان دوم حرکت نکرد. او عدم و ادراک الحج به سبب تأخیر، یا کاروان دوم حرکت کرده اما حج رو ادراک نکرده. استقر علیه الحج، امام هم که میفرمان استقر علیه الحج، نظرشون با مرحوم سید یکیه. در حاشیه عروه اینجا هیچ کس حاشیه نداره غیر از مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی میفرمان لا موجب للاستقرار مع جواز تأخیر. اگر گفتیم تأخیر جایزه، چرا ما بگیم استقرار در اینجا وجود داره؟ البته ایشونم در متن مناسکشون همین نظر سید رو دارن، یعنی در متن مناسک ایشون آمده که آقا استقر علیه الحج. کسی که با کاروان اول میرفت، با کاروان اول میرفت، یقینا با کاروان اول حج رو درک میکرد. خب تأخیر انداخت، حالا میخواد با کاروان دوم بره. حالا کاروان دوم یا نرفت، یا اگرم رفت حج رو ادراک نکرد. در اینجا هم سید هم امام هم همه محشینه عروه میگن حج برش مستقره، چون اگه با اولی میرفت حج رو درک کرده بود. اما حالا که تأخیر انداخت دومی، یا نرفته یا چون تأخیر داشته حج رو درک نکرده، استقرار پیدا میکند حج. اما فقط مرحوم آقای خویی هم که میگوین که این استقرار وشی براش نیست. مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک، ایشون هم همین نظر مرحوم سید رو داره، بالاتر از این رو داره. اجازه فرمایید، بالاتر از این رو داره و اون بالاترش اینه، میگن این جایی که اطمینان داشت یا ظن به این داشت با کاروان دوم حج را درک میکند، اگر آمد با کاروان اول رفت، با کاروان اولم یقین داره حج درک میکنه، با کاروان دوم اطمینان داره. حالا اگه با کاروان اول رفت ولی تصادفاً با کاروان اول به حج نرسید، به طوری که تبینه که اگه صبر میکرد با کاروان دوم به حج برود، حج رو درک میکرد. ایشون فقط اینجا براش حج استقرار پیدا میکنه، که این دیگه خیلی عجیبه. پس ببینید مرحوم امام میفرمان اگر خوب دقت کنید، چون میخواییم حالا دلیلش رو بیاییم بررسی کنیم مسئله روشن باشه، اگر اطمینان داره، حالا بحث زن ما میذاریم کنار مبنای خودمون رو، اطمینان دارد با کاروان دوم حج رو درک میکنه، تأخیر جایزه. خب حالا تأخیر انداخت، کاروان دوم یا نرفت یا به خاطر تأخیر حرکت کرد اما لم یدرک الحج، اینجا حج برش مستقره. فقط دو استثنا میزنن، یک نعم لو تبین عدم و ادراکی لو صار معهم. حالا این معهم رو اگه بزنیم به رفقه دوم و اشکال عبارتی پیدا میشه، باید بزنیم به رفقه اولا. یعنی حالا اگر با دومیم درک نکرد، بعدن معلوم شد که اگر با اولیم میرفت حجو درک نمی کرد، میفرمان اینجا استقرار نیست. و یا لو لم یتبین ادراکو، اگر معلوم نشه که آیا دومی ادراک حج کرده یا نکرده مشکوک باشه، در این دو فرض میگن استقرار نیست. مرحوم سید در عروه یک فرض را از استقرار استثناء کرده، همین فرض اول، الا اذا تبین عدم و ادراکهی لو صار معهم، یعنی مع رفقت الاولا، که اگر ضمیر رو به رفقه اولا بزنیم دیگه اشکال عبارتی هم نیست. اما فرض دوم که فرض شک باشه، فرض شک رو مرحوم سید مطرح نکرده. پس ببینید امام از استقرار دو تا فرض استثناء کرده، سید از استقرار یک فرض، که حالا انشاءالله ما بعد از این که دلیل استقرار و عدم استقرار رو خوندیم، اگر قائل شدیم به اینکه اصلا استقراری نیست دیگه مجالی برای استثناء باقی نمیمانه، اگر قائل شدیم به اینکه استقرار هست، باید ببینیم که از این استقرار چی استثناء میشه. چی فرق بودی؟ بله ایشون هم اشکال میکنه، عرض میکنه. بله خب عرض میکنم که حالا سوال این است که مثل مرحوم سیه که میگن این آدم کاروانی امروز میرفته حتما حج رو درک میکرده، تأخیر جایزشون اطمینان داره با کاروان دوم حج رو درک میکنه، تأخیر انداخت حالا با کاروان دوم یا حرکت نکرد یا به حج نرسید، به چه دلیل حج بر این آدم مستقره؟ حالا عرض کنیم بحث از استقرار و عدم استقرار در مسائل آینده ما داریم، موضوعات و فروع متعددی هم داره که میرسیم، اما به نحو اجمال در موضوع استقرار به نظر میرسه که مجموعاً سه تا مبنا وجود داره. حالا مرحوم والد ما در کتابشون دو تا مبنا ذکر کردن، ولی با توجه به اون عبارتی که مرحوم آقای حکیم داره سه تا مبنا وجود داره. خوب اینجا را دقت کنید، یک مبنا این است که حج، حالا اولا عرض بکنم وقتی میگیم استقرار معناش این است که سال دیگه اگه استطاعت مالی هم نداره به هر زحمتی مونده باید بره حج، این معنای استقراره، چون اگه سال دیگه استطاعت مالی باشه باید بره حج، بحثی نداره. استقرار یعنی ولو بعدن استطاعت مالی هم از بین رفت اما حج برش مستقره، باید حج رو بره خودش انجام بده. مبنای اول این صرف تمکن از حجه، یعنی اگر یه آدمی در یک سال تمکن پیدا کرد اما حج نرفت، حالا به هر علت، به هر علت، این اگه با کاروان اول میرفته تمکن داشته به حج میرسیده، نرفت، تأخیر انداخت، ولو تأخیرش هم جایز تکلیفن اما حج برش مستقره، چون موضوع استقرار اصل تمکنه. مبنای دوم این است که موضوع استقرار احمال و ترک عمدیه، یعنی اگر در یک سالی این آدم مستطیع شد و این حج را اهمال کرد و عمدن ترک کرد، او حالا تجارت وضعش خوبه، من امسال میخوام برم یه خود تجارت کنم، حج نرم. این اگر حج نرم، بعدن هم اگر استعداد مالیش از بین رفت، حج برش مستقره. این دو مبنا. مبنای سوم، تمکن ظاهری از تمکن واقعی از حج. اون مبنای اول که عرض کردم تمکن، یه تمکن ظاهری، یعنی الان ظاهرم با این کاروان با این رفقه بره حج رو درک میکنه، نرفت، تأخیرم براش جایز بود، اطمیناتش با کاروان دیگه حج رو درک میکنه، تصادفا اون کاروان به حج نرسید، اما تمکن ظاهری داشت. در مبنای سوم که از عبارت مرحوم آقای حکیم در میاد، تمکن واقعیه. میگیم آقا اگر با اولی رفت، اولی رفت اما حج رو درک نکرد، به طوری که اگه نمی رفت با کاروان دوم می رفت، کاروان دوم تمکن واقعی از حج داشت، چون تمکن واقعی داشته حج برش استقرار داره. این سه تا مبنا در باب استقراره. این مبنای سوم هیچ دلیلی نداره، نه تنها دلیل نداره بلکه خلاف ذوق فقهی هم هست. خب این آقا کاروان اول داشته میرفته، همون زمان شروع کرده به امتثال، الان این عقلا و عقلائیاً امتثال رو آغاز کرده، خب حالا یه مانعی پیش اومد نتونست بره حج، دشمن جلوش رو گرفت، حالا یا هر علت دیگه مریض شدن مثلا در راه، بله میگید به طوری که اگر با کاروان دیگه میره از یه راه دیگه رفته و حج رو درک کرده، این عرفن امتثال خودش انجام داده، قصور یا تقصیری در امتثال نداره. به چه ملاکی ما بگیم حج برش استقرار داره؟ دلیل نداریم، هم دلیل نداریم برای استقرار، هم خلاف ذوق فقهیه، یعنی اینکه مرحوم آقای حکیم فرمودن ما نفهمیدیم به چه دلیل ایشون چنین مسئله رو بیان کرده که مجرد تمکن واقعی خودش کفایت میکند در استقرار.
ظاهراً تنها مسئله
به نظر میاد که بر متفرد باشن توی این مسئله. خب پس باقی مونه دو تا مبنای دیگه. یک مبنا همین تمکن ظاهریه. میگیم آقا کسی که ظاهرن الان با رفقه اولا تمکن دارد برود حج، نرفت، تأخیرم برایش جایزه. شاهر میگه آنه باقی تأخیرم بیندازه، تأخیر بیندازه، تأخیر جایزه، اما تمکن ظاهری که فایده میکنه در استقرار. جواب این است که جمع بین این دوتا معنا نداره. اگر از طرف شارع که خودش امر کرده میگه تأخیر جایزه، اینجا وحشی نداره بگیم اگر با رفقه اولا نرفت حج برش استقرار داره، و به عبارت اخرى استقرار اونجاییست که بالاخره خودش مبرری برای ترک نداشته باشه. اگه شاره گفت امروز میتونی نری، یه ماه دیگه با کاروان دیگه بری، همین جواز و تأخیر عرفاً ملازمه و این داره که آه میتونی با رفقه اولا نری، و اینم دیگه برنش ازش نمیتونیم ما استقرار رو استفاده کنیم. استقرار همین موضوعش اهمال و ترک عمدی، یعنی ما باشیم و ادله، اگر کسی همه شرایط براش هست اهمال کرد، عمدن ترک کرد، این موضوع برای استقراره. حالا بحث دیگر و مفصل این عرض کردم، اینجا خود مرحوم والدوام موکول به محل خودش کرده، و الان نمیتونیم بیایم بگیم که آقا دقیقاً این موضوعه یا اون موضوعه. حالا به اجازه فرمایید کنم این رو، مرحوم محقق در کتاب معتبر و در شرایع فرموده موضوع استقرار هو الاحمال و ترک العمدی. خب این آدمی که با کاروان دوم جایز بوده تأخیر با کاروان دوم بره، این اهمال نکرده، این نمیتونیم بگیم ترک عمدی کرده. بله اونجایی که ترک مستند به این آدم باشه، خب اونجا اهمال وجود داره. لذا عرض میشود که این استقرار فقط موضوعش اهمال و ترک عمدیه. مرحوم آقای خویی در معتمدشون میدید از مرحوم آقای خویی دو تا حد چاپ شده، یکی معتمده که حالا مرحوم آقای خلخالی یکی از علما و از شاگردهای ایشون نوشته، یکی هم یک کتاب دیگه ای هست، او رو نویسندش الان یادم رفت کی نوشته او رو، بازم تغییرات درس ایشونه، یعنی نه که دوباره شون حج رو گفته، منتها دو تا تقریر از ایشون در حج چاپ شده. به نظرم اون عنوان مستند باشه، اون عنوان مستند رو داره، این عنوان معتمد رو داره، اون عنوان تنقیح رو شاید داشته باشه. خب ایشون هم در معتمد همین رو فرمودن، عبارت ایشون هم بخونم: ازا کان موضوع استقرار هو تمکن من الحج. اون آقای بروجردی باید باشه احسن، اون مستند ظاهره، بله مرحوم عاشق مرتضای بروجردی شهید بزرگوار که خب میدونید واقعا صدام از جنایت های بسیار بسیار بزرگی که انجام داد که واقعا در این جهت دیگه نظیر نداره در این گونه جنایات، شاید پهلوی هم قبل از انقلاب در زمان طاغوت اینطور جنایت نکرد. ارکانی از مجتهدین و بزرگان نجف رو که اینا اگر الان بودن هر کدومشون منشأ آثار فقهی بزرگ و درس‌های بسیار موزمی بودن، اینا رو به شهادت رسوند. مرحوم آیت الله آمزلی آقای غربی، مرحوم آیت الله شیخ مرتضای بروجردی، در رأس اینها شهید بزرگوار شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، اینا واقعا افرادی بودن که هر کدومشون به اندازه صدها حوزه بودن.
اسم کتابه
یکی
المعتمد
فی شرح
الالبت البسکا
شرح الالبت،
اون یکم
المعتمد فی شرح المناسک، شرح مناسک، اونم معتمده. یکیش آقای خلخالی نوشته، یکیش آقای بروجردی دیگه، بله ایشون برمون رای عبیال بروجردی. علاوه اینا از بزرگانی هستن که واقعا یعنی همه جنایات صدام یک طرف گذاشته بشه، این جنایاتی که حالا این چند تا از مشاهیرشه که الان ما داریم میگیم، میگفتن اتوبوس اتوبوس از این علمای بزرگ این ملعون و عیادیش میبردن و در گورهای دست جمعی اینها رو به شهادت میرسوندن. خب اینا جنایاتیست که واقعا در حوزه عراق رفته و این خب حالا حوزه نجف رو از این جهت یک ویژگی خاصی براش قرار میده. علایه ایشون در اینجا میفرمان ازا کان موضوع استقرار و تمکن من الحج فلازم ذلک انه لو سافر مع القافله الاولى وجوبا او جوازا و اتفق عدم الادراك لاسباب طارئه استقر علیه الحج ولا يلتزم بذلك احد حتى المصنف. ایشون میفرماین که اگر ما موضوع استقرار رو خود تمکن بگیریم، لازمش این است که اگر با قافله اولا میرفت، حالا یا وجوبن یا جوابن، و تفق عدم الادراک لاسباب طارئه. بعد با قافله اولا حج رو درک نمی کرد، اما بگیم اگر با قافله دوم میرفت حتما حج رو درک می کرد، باید بگیم اینجا استقر علیه الحج. یعنی همون مطلبی که مرحوم آقای حکیم گفتن، ایشون می فرمان لا یلتزم و بزاله که عهدو، یعنی ما اگر آمدیم تمکن رو، تمکن واقعی را موضوع قرار دادیم، مسئله اینه و لا یلتزم و بزاله که عهدو حتی المصنف، یعنی حتی صاحب قربه، لأنه قد عمل به وظیفته الشرعیه ولم یهمل و انما فاته الحج به سبب آخر حادثن، به یک سبب حادث، فلا یستقر علیه الحج. بعد در دنباله می فرمان اونی که موضوع برای استقرار اعمال و تفویت عمدیه و به کلام مرحوم محقق در معتبر استشهاد میکنن. بعد در دنباله یه مطلبی دارن که دیگه در کتاب مرحوم والد ما نیست، اینا عرض بکنم. میفرمان صاحب جواهر برای استقرار، خب این نکته را اون دقت کنی، هم سید میگه استقرر و هیچ کدام یک از محشین عروه حاشیه ندارد غیر از مرحوم آقای خویی و بعدم حالا مرحوم والد ما. امام که به تبع سید میگه استقر علیه الحج. صاحب جواهرم دو تا دلیل برای استقرار آورده. یک دلیل این روایاتی که دلالت دارد الحج یخرج، الحج یخرج من اصل المال، از اصل مال خارج میشه، حج از اصل مال خارج میشه. صاحب جواهر میگه اینی که روایات داریم که اگر حج فوت شد از اصل مال خارج میشه نه از ثلث، این قرینه است برای این که حج برای این آدم مستقر بوده مثل سایر دیون، همانطوری که سایر دیون از اصل مال خارج میشه، از اصل ترکه خارج میشه، در حج هم اگر اینطور شد، اگر گفتیم از اصل مال هست همینطوره. خب جوابش این است که این روایات مربوط به جایی است که کسی حج برش واجب بوده انجام نداده و اصلا به وظیفه شرعیش عمل نکرده و مهمل هم گذاشته، اما کسی که مهمل نگذاشت، کسی که لم یدرک الحج لامر خارجی لعرض خارجی لعارض لمانع، این روایات شامل چنین شخصی نمیشه. اون یه مثالشه، اون یه مثالشه. حالا از راه دیگه ای دارن میرن حج، فرض کنید ماشینشون خراب شد، بله وقتی شارع میگه تأخیر جایز، نه ببینید بالاتر از این داریم میگیم، ببینید استقرار اصلا در بطنش نهفته است جایی که اهمال باشه، جایی که ترک مستند به خود این آدم باشه. اصلا استقرار یه نوع عقوبتیه. ببینید حالا این تعبیر رو من دارم عرض میکنم، تو کلمات آقایونم من ندیدم این تعبیر رو. استقرار خودش یه نوع عقوبتیه. ببینید ما در باب حج داریم اگر کسی مثلا در حج فلان عمل رو انجام بده باید حجشو اتمام بکنه، سال دیگه هم باید انجام بده، این یه عقوبتیه اونجا. استقرار یک نوع عقوبته. من شاید به نظرم این بهترین تعبیر و تعلیل باشه. عقوبت در جایی که یک تقصیری باشه، یک اهمالی باشه، جایی که اهمال نیست، جایی که تقصیر نیست، اینجور یه عقوبت معنا نداره. حالا به روایات تصویفم صاحب جواهر استدلال کرده که این رو فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و آله.